اولین وزارت حضرت آیت الله علیه و مکان شیرازی مورخ 31/2179 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سه مسئله باقی مونده که بعد انشاءالله در این دو سه روز که روزهای آخر تحصیلی است انشاءالله تمامش کنیم. یه مسئله ای رو هم قول دادیم اون رو هم در روز آخر تکمیل میکنیم انشاءالله. بحث در مسئله 23 بود. زنی ادعا کرد من بدون همسرم، مردی با او ازدواج کرد، بعد از آنی که ازدواج کامل شد مدعی پیدا شد که این زن قبلا همسر من بوده است و الان هم همسر منم. بحث در این است که این ادعای مدعی به کجا میرسد. گفتیم علل قائل باید صحبت کنیم و بعد هم مطابق روایات، هرچند مسئله مشهور و معروف است. قاعده میگه این مسئله 5 حالت دارد. اون حالت آخرش برای بعضی تبیین نشده بود و من ناچار شدم برگردم. حالت اولا این است که مدعی اقامه بیینه کند. با اقامه بیینه قول او ثابت می شود، ازدواج مجدد باطل است، زن به همسر اول برمیگردد. حالت دوم این است که اقامه بیینه نشود و زن و مرد هر دو قسم یاد کنند. مرد میگوید والله این دروغ میگوید، من اطلاع دارم، من با این زن سالهاست همسایه هستم، اصلا این شخص هیچ نمیشناسیمش، شوهر این زن تو خانه ما همسایه ما بوده زندگی میکرده، دروغ میگه اصلا. مرد قسم یاد میکنه که بعضی گفتن از کجا میتوانه، از معاشرت با زن میتونه، همسایش بوده، همسایه داخل خانه. و زن هم قسم یاد میکنه که من با چنین مردی ازدواج نکردم. در اینجا سقط الدعوا، اونجا که بیینه بود ثبت الدعوا، اینجا که هر دو قسم میخورن سقط الدعوا، ساقط میشه. حالت سوم این است که بیینه در کار نیست و زوج و زوجه هر دو نکول از قسم میکنن، یا یمین مرجوده میشود، قسم رو بر میگردونن به مدعی، مدعی هم قسم میخوره، باز هم ثبت الدعوا، هر دو نکول کردن، گفتن مدعی قسم بخورد و مدعی قسم خورد. در اینجا ثبت الدعوا، یعنی زن از این شوهر جدا می شود، میره سراغ اون شوهر سابق و این ازدواج هم محکوم به بطلان است. مدعی شخص ثالثه، زوج و زوجه نکول میکنن، اون شخص ثالث که ادعا میکرد این زن مال من بوده بی خود شوهر کرده، اون شخص ثالث قسم یاد میکند و زوجه مال او میشود و زوج دوم جدا می شود. اگر اجازه بدید عرض می کنه. و اما صورت چهارم و پنجم، چهارم و پنجم این است که یکی از این دو نکول می کنند و یکی قسم می خوره. حالا اول فرض ما بر این است که زوجه قسم می خوره، میگه زوج دروغ میگه، اون مرد مدعی دروغ میگه، ولی زوج میگه من نمیدونم، شادم راست بگه، من خبر ندارم، این زن نمیشناختم که آمد با من ازدواج کرد، گفت من به شوهرم شاد داشته. اگر راست میگه مدعی قسم بخوره، مدعی قسم خورد علی رغم زوج که نکول کرده بود، ولی زوجه قسم خورد گفت والله بالله دروغ، من شوهر نکرده بودم قبلا. در اینجا میگن بازم عملا سقط دعوا. چرا؟ زوج قسم خورده، دعوا ثابت شد نسبت به زوجه. زوج هم که نکول کرد لا اثر ده، چه اثری داره؟ زوج نکول کرد، مدعی قسم خورد، حال قسم خورد میتونه زوج را از دست این لبانی بکشد؟ نه، زوجه نکول نکرد، گفت من چنین شوهری نداشتم، قسمم میخورم. بنابراین مدعی دعواش از زوجه کنده شد. حالا زوج نکول کرده و مدعی قسم خورده، چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ بنابراین قسم بیهوده، بنابراین قسم نخوره، چون اگر قسم بیهوده باشد حکم به قسم دیگه حکیمانه نیست، نباید قسم بخوره. حالا اینی که من امروز اضافه میکنم دقت کنید، اللهم الا ان یقال، این قسم یه وظایفی برای زوج میاره. و اون وظایف این است که زوج تا اونجایی که میتواند باید خود را از زوجه دور نگه دارد، چون نسبت او ثابت شده زوجش نیست، حقوق زوجیت رو بده، اون چه واجبه بده، اما زائد بر مقدار وجود نگاهش نکن. یا مثلا اگر فردا زوج مرحوم شد ارثش نبره، نگیره، ارث نگیره، حال مثال خوبیش در ارثه، ارثو نگیره، تو نکول کردی اون آقام قسم خور و تو زوجیت نسبت به این نداری، زوجه ارث اینو میبره، اما زوجی که نکول کرده ارثی از این زوجه نمیبرد. اگه همچین آثاری برش درست کردید اون وقت قسم معنی داره، و الا قسم بی معنی و بی محتوا. چرا همچون داشته باشه؟ قسم خورده اون آقا که من شوهری شما، اون شوهر این شوهر نیست، زن دومی، زوجه ارث میبن از این زوج، اما زوج چرا از زوجه ارث میبن؟ نسبت به خودش، زوجه نسبت به خودش قسم خورد، نسبت به خودش قسم خورده، آثار نسبت به خودش بار میده، نفقه داره، نمیدونم ارث داره، همه چی داره. البته در غیر حقوق واجبه، در حقوق واجبه ناچار است. حال من گفتم مثال بزنید به ارث، ارسو نبره، تو خود نکون کردی و او هم رابطه ای تو رو از این زن برید، مدعی از هم خود رابطه ای تو رو برید نسبت به خودت، دامن ارس نبر. اگر من به عنوان قضیه شرطیه گفتم، حالا روی این خیلی اصرار ندارم، اگر چنین اثری را قائل شدیم، قسم خوردن مدعی در فرض چهارم که نکول زوج است فایده داره. اگرم گفتیم نه این اثر اثر نیست، قسم بی‌معنی می شود و قسم سقوط پیدا می کنه. و اما صورت پنجم، نه تعارض، هر کدام نسبت به خودش اثر داره. و اما صورت پنجم، صورت پنجم آن است که زوج قسم می خورم. زوج میگه من میدانم این زن همسایه ما بوده، شوهری نداشته، اصلا این مرد یه مردیست که اصلا به عمرمون ندیدیمش، این زن 20 سال تو خانه ما، یا نه این زن یه شوهر دیگری داشته، من میدونم فوت کرده تازگی، این شوهرش نبوده، میدانم. زوج قسم میخوره که این مدعی بیگانه، ولی زوجه نکول میکنه، زوجه نکول میکنه، میگه مدعی قسم بخوره، یا نکول یا یمین مردوده، مدعی قسم بخوره، مدعی قسم خوره، گفت این زوجه زوجه من هست. این قسم چه اثری دارد؟ اثرش در حال زوجیت هیچ، به علت این که این زن نمیتواند بر ضد شوهر دوم کاری بکنه، شوهر دوم قسم خورده، دعوا ساقط شده، شوهر دوم سر جای خودش ایستاده. بعد اگر شوهر دوم فوت کند یا طلاق بدهد، زن میتواند برگرده، نمیتوانه، باید برگرده بدون نکاح. چرا؟ چون ارتفع المانع. نکول زوجه سبب شد مدعی قسم بخورد، قسم مدعی مواجهه با مانع بود، مانع زوجیت دومه. مانع که برطرف شد، قسم مدعی علیه این زوجه مؤثر واقع می شود و این زوجه برمی گردد به مدعی. نه عده چی؟ عده وطه به شبه. چرا؟ با نگه بداره عده وطه به شبه، بعد میره سراغ. بله نسبت به زوج وطه به شبه هست، چون نسبت به زوج وطه به شبه هست باید عده نگه بداره. ولی ما سابقا گفتیم یه چنین تأثیری برای قسم مدعی مشکوک ثابت نیست، که این قسم هیچ اثری نکنه، این زن با این مرد باشه، وقتی این مرد فوت کرد بدون هیچ ازدواج مجدد برگرده به مدعی. گفتیم ادله تأثیر یمین مردوده یا نکول شمول تا این اندازه نداره. اگر حرف ما را بزنید، قسم مدعی در اینجا هم بی‌خاصیت میشه، بی‌خاصیت میشه، انصراف ادله، انصراف ادله نکول. نکول اونجا اثر داره که همون وقت اثر کنه، یمین مردوده اونجا اثر داره که همون وقت اثر کنه، نه بعد از 30 سال دیگر که این فوت کرد به قول امروزی ها اوتوماتیک برگرده این زن به اون شوهر. که همچین اسلامی نداره عدله یمین مردود و اینا. وقتی نداره ما نمیگیم بنابراین قسم هم بیخاصیت میشه، این که رضا آیون اشکال کرده بودن که چرا شما گفتید خاصیت داره بعد از فوت، ما روی مبنای مشهور گفتید، روی مبنای خودمون بعد از فوت هم خاصیت و اثری نداره. هازا کله علی القواعد، مطابق قاعده پنج حالت بود، پنج حالت رو براتون شرح دادم. بریم سراغ روایات خاصه مسئله ما. خوشبختانه چند روایت داره که این روایات رو بررسی میکنیم، انگار نه انگار که ما بس راجب قاعده کردیم، اونا رو ندیده بگیرید، دل بدید به این روایات، ببینید اگر دلیل ما منحصر به روایت باشه چی میشه، بعد نتیجه احادیث رو با قواعد میسنجیم آیا چیزی با هم فرق داره یا همان است که بود. این مسیر مسائل رو دقت کنید، مسائلی که این طوره، اول برید سراغ قواعد، من های روایات چنه و دیست المسئله روایتون، قاعده رو حساب کنید بذارید کنار، بعد هم روایت رو بدون قاعده ملاحظه کنید، بعد هر دو رو در مقابل هم قرار بدید تا ببینید مقتضای نتیجه گیری نهایی چی. ما در اینجا دو حدیث داریم که یه حدیثش معتبره یه حدیث مشکوک. هر دو حدیث در باب 23 از ابواب عقد نکاح هست اینجا. بعد بسیار خوب، من از اینجا میخونم. عبدالعزیز ابن بسائله، باب 23 از ابواب عقد نکاح، حدیث 1 اینه. روایت سندش خوبه، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم ثقه، عن ابیه ثقه، عن عبدالعزیز ابن المهتدی، این اسمش خیلی آشنا به گوش مبارکتون نیست، عبدالعزیز ابن المهتدی. حدیث کم داره این آقا، ولی این جزء وکلای حضرت رضا، مرحوم علامه در خلاصه، مرحوم نجاشی در کتابش، هر دو بزرگوار توصیف کردن عبدالعزیز ابن المهتدی را، مکان من مکلاء رضا علیه السلام، مکان یعتمد و علل. پس این هم سقه، کل سند همین بود. قال سألت رضا علیه السلام قلت جئت فداک ان اخی مات، مرحوم شد، و تزوجت امرأته، من زن او را به همسری خود درآوردم، زن برادر. فجاء عمی، عمویم آمد، فدعا انه کان تزوجها سرن، عمویم از گرد راه آمد، گفت من پنهانی این رو به همسری خودم در آوردم. فسألتها عن ذلك، از زن برادرم سوال کردم یه همچین چیزی بوده. فانکرت اشد الانکار، ابدا دروغه. و قالت ما کان بینی و بینه شیء قط، شاید عموی مورد علاقش بوده، در خواب یه همچین برنامه ای رو دیده و بر اساس اون خواب خیال میکنه بیداری بوده، میگه چیزی اصلا بین من و بین این خانم، بین این عمو ابدا نبوده. فقالا، جواب امام کوتاه پرمعنی دقت کنید. فقال یلزم که اقرارها، اقرار این زن برای تو لازمه، و یلزم او انکارها. ضمیر یلزم او به که برمیگرده؟ عمو مدعی، عموی مدعی. یلزم او انکارها، انکار این زن. بعضی ظاهرا خواستن از این حدیث بفهمن که اصلا قسم هم لازم نیست. امام نفرمود قسم بخورید. یلزم که اقرارها، اقرار تو برای اقرار این زن برای تو لازمه، این همسر توست. و یلزم اون امورا انکار، هیچ قسم مثلی هم لازم نیست، اون باید بیان بیاره. آیا واقعا یه همچین دلالتی داره یا نه؟ بعید نیست کسی بگه دلالت بر قسم نداره، چون قسم مال اونجاییست که به پیش قاضی شکایت کنه. تا شکایتی پیش قاضی نکرده نه قسمی لازمه نه چیز. اما اگر رفت عمو پیش قاضی شکایت کرد بینم نیاورد، اون قسم ممکن لازم باشه. ما نمیتونیم از این بفهمیم که اگر طرح دعوایی هم در محکمه قاضی بشود قسم بخوره یا نخوره. بنابراین از این روایت لزوم و عدم لزوم حلف قسم استفاده نمیشه. دلالت حدیث خوب، سند هم خوب، چیزی هم بر خلاف قاضی استفاده نمیشه، مگر اینکه از این حدیث بفهمیم قسم مطلقا لازم نیست. از این حدیث بفهمیم مطلقا قسم لازم نیست. اگر اینو نفهمیم دیگه همون قواعدی که داشتیم هم همین میگفت. درست؟ و اما حدیث دوم، حدیث سه این باب، اون یک بود، این سه، دو معارضه. میخونیم حدیث سه. عن صفا، عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد ممکنه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، هر دو بزرگوار هم، هر دو ثقه هستن. عن علی ابن احمد، این علی ابن احمد توی این سند ناشناخته کیه؟ علی ابن احمد خیلی داریم، شاید 5-6 تا 7-8 تا در رجال به نام علی ابن احمد داره. یکی از اونها علی ابن احمد ابن اشیم، علی ابن احمد ابن اشیم. ظاهرا این علی ابن احمد همون ابن اشیمه. چرا؟ به قرینه روایت احمد ابن محمد، چون علی ابن احمد اشیم چیز ازش نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد خالد، هر دو از اون نقل میکنن. به احتمال قوی این همون ابن اشیمه. و ابن اشیم سر رجال مجهول، تصریح میکنن مجهولون. شخصی است که از نظر وثاقت ناشناخته. فعلا هزا حدیث ما ضعیف میشه. بعدش ام یونس، یونس خوبه، یونس ابن عبدالرحمن ظاهرا شخص ثقیه. قال سألته، از کی سوال کردم؟ مزمره. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب موسی ابن جعفر سلام الله علیه ظاهرن. سألتو عن موسی ابن جعفر سلام الله علیه. این ازمار مضر نیست، برای اینکه این بزرگان اصحاب نمی رفتن از یه اشخاص عادی سوال کنن. مزمره بودنش لا یزر. اشکال اولی درسته، اما اشکال دوم مزمره بودن. یونس ابن عبدالرحمن شخصیتی است که از غیر امام سوال نمی کنه، نمیره از یه نفر فرد عادی سوال کنه و اونو به عنوان حدیث نقل کنه، تو کتابش بنویسه. نمی کنن این کارو. حالا سلطو حالا روایت دقت کنید، دلالت خوبه، خوب. قال سألتو عن رجل تزوج امرأتا فی بلد من البلدان، در یکی از بلاد، فسألها لکه زوجون، شوهر داری؟ فقالت لا، نه. فتزوجها، ازدواج به این زن بیمانع در ظاهر کرد. ثم ان رجلا اتاه، مدعی آمد، فقال هی امرأتی، این زن همسر من است. فانکرت المرأة ذلك، فانکرت المرأة ذلك، و ما همچی جلسه نمیشنسیم، من شوهر ندارم. ما یلزم الزوج، این زوج چیکار کنه؟ فگردان شد، آیا این شوهر داشته قبلم یا نه، نگران شد، سرگردان شد، چه گناه؟ فقال هی امرأته، زن زنشه. الا ان یقیم البینه، ضمیر یقیم به کی برمیگرده؟ مدعی، مگر اینکه مدعی اقامه بینه کنه. اگر اقامه بینه نکنه، این زوجه در اینجا نداره زن قسم بخوره، حلفی در کار نیست. آیا این دلیل بر این می شود که قسم خوردن زوجه منکره لازم نیست؟ یا نه بگیم این مقام طرح نعبا نبوده، فقط ادعا کرده، ادعای شدن به دیوار. پرونده که تشکیل میشه، اگر کسی بیانه نداره که پرونده تشکیل میشه، حق داره هر کسی بی بیانه بره پرونده تشکیل بده، ولی اینطور باشه همه کسانی که پرونده دارن تشکیل بدن، پرونده رو بیانه دارن، پس قسم چی کاره میشه؟ هر مدعی میتواند ادعا بکنه، میخواد بیانه داشته باشه نداشته باشه، میره. نه، امام داره بیان فتوا میکنه، فرق است بین مقام قضا و مقام فتوا. سوال سوال فتواییه، جواب جواب فتوایی امامه، سوال سوال قضایی نیست. نیامده مدعی پیش به امام، اگر سوال قضایی باشه باید طرفین دعوا حضور داشته باشن، ندارن که. خب این حدیث دلو نرفتم بشکن، ایشون میگه قاضی امام، امام در مقام قضاوت نبوده. حالا برسیم، فبناءً علی ذلک، روایت دوم دلالت خوب، سند مشکل، میتواند معید روایت اولا بشود، به علاوه مسئله معمولون به های اصحاب است و عمل اصحاب سند رو جبران میکند، مشکلی از نظر اثبات مطلب به حسب روایات نداریم. دو روایت، یکی صحیح و معتبر، دیگری ضعیف، ولی هر دو معمولون به های اصحاب. اما یه حدیث داریم در اینجا که ممکن است معارض شمرده بشود. ببینیم تکلیف این حدیث چیه. حدیث دوی این باب، البته من فراموش کردم این جمله رو بگم که این حدیث که ما خوندیم که سندش سند ضعیفی بود، علی ابن احمد درش بود، یه سند دیگر هم داره که در زیل همین حدیث در وسائل نوشته و به اسنادهی، اسناد شیخ، انا احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسی باشه یا یحیی باشه یا ابن خالد باشه، همشون ثقاتن، انا الحسین یعنی ابن سعید، حسین ابن سعید، اونم سخن انه کتب الیه، این سند درسته. سند دومی که به حسین ابن سعید اهوازی میرسد، شخص ثقه است و او از امام سوال میکنه، امام علی ابن موسی رضا ظاهرا سوال کرده، اون سند سند خوبیه. بنابراین حدیث دوم را هم میتوانیم با سند دوم تقویت کنیم. و اما معارض معمول به هاست، و اما حدیث معارض، این بحثی بود که برگشتم به حدیث دوم قبلی. و اما برگردیم به حدیث سوم که معارضه. روایت سند معتبر، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش که اسنادش معتبره، عن الحسین بن سعید اهوازی که اونم معتبره، عن اخیه الحسن، دو برادران حسن بن سعید حسین بن سعید هر دو ثقه هستن، کلاهما ثقتان، عن زرعه از ثقاته، عن سماعه از ثقاته، قال سألته عن رجل، سألت امام صادق رو، بله سماعه این روادش قالب روادش مزمر است، و گفتن لا یزره الازمار. چرا؟ چرا شیه وقت گفتیم یادتون هم؟ احسن، اول کتاب نوشته سألت صادق علیه السلام، اول کتابش سماعه، بعد رد میشه میشه و سألته زمیره باز میگرده به امام صادق که اول کتاب نوشته، در واقع مزمره نیست، احادیث که از هم تفکیک کردن به صورت مزمره در آمده است. بنابراین لا یزور حل ازمار، ازمار نیست در واقع، چون مرجع زمیر مشخصه، ازمار مال اونجاست، مرجع زمیر مشخص نباشه، مرجع زمیر اول کتاب نوشته. خیلی خوب، ان رجل تزوج جاریتن، دختری رو یا زن جوانی رو، جاریه به زن جوانم میگن، به دخترم میگن، او تمتع بها، تزوج دائما یا تمتع، فحدث، بله یا دائمی یا موقت، فحدثه رجل ثقه، یه مرد ثقیل، او غیر ثقه یا مرد غیر ثقیل، فقال اون مدعی ان هذه امرأتی، این همسر منه، قبلا به عقد موقت من در آمده، هنوز چند سال وقتشم مثلا باقیه، این هذه امرأتی ولیست لی بینه، خودم هم میگم بینه هم ندارم، ولی بدان و آگاه باش که این همسر من است، بینه ای هم ندارم، بدان و آگاه باش. فقاله، این جواب دقت کنید که خلاف اون در روایت میشود، امکان ثقتم، اگر این مدعی ثقه است، فلا یقرب ها، نزدیک این زن نشو، مدعی ثقه است، قول ثقه رو بپذیر، نزدیک نشو، و ان کان غیر ثقه، اگر ثقه نیست مدعی، فلا یقبل منه، ولش کن، حرفش اعتنا نکن، بزن به دیوار، آدم غیر ثقه آمده میخواد بین زن و شوهر جدایی بیندازه، نه، اونم کل عدمه. حالا ظاهر این معارض تا برسیم قبول نمیشه، ظاهر این معارض این میگه قبول میشه به شرط ثقه بودن، نمیگه مطلقا قول مدعی قبول میشه، میگه به شرط ثقه بودن قبول میشه. مرحوم صادق حدائق در جلد 23 حدائق در صفحه 190 گفت آقا ما به این حدیث معارض عمل میکنیم، اما خاصه اون دو حدیث عام بود، میگو قبول نمیشه، ثقه باشه نباشه عام بود، اما این خاصه، میگه اگر ثقه باشد بپذیر. ما این جمع بین عام و خاص میکنیم، حدیث سابق که میگو قبول نکن میگیم بپذیر امکان ثقه، وقت تفصیل در مسئله میشود، قول رجل ثقه قبول میشه، یعنی در واقع بدون شاهد، چون مدعی که خود شهادت خودش هم ثقه باشه فایده نداره، شهادت مدعی ولو کان ثقتن فایده نداره، باید دو نفر دیگر بیاره. بنابراین چون مدعی ثقه بدون هیچ شاهد پذیرفته میشه. این حرفی است که جناب نه این شوهر میگه درست به نام خودش داره میگه، اما آدم راستگویی، آدم دروغ نمیگه، این آدم ها میشناسیم، آدم دروغگویی نیست، ولی به نفعشه باشه. مثل این هست یه شخصی بعد از مردن یه شخصی میاد میگه آقا من 100,000 تومان از این آقا طلبکار بودم، بینم ندارم، اما بدانید آگاه باشید من طلبکارم از این مگیت شما. خب سقه بپذیر نپذیر این هم بحثم بود. در اینجا در مقابل صاحب حدائق ما چند تا مطلب داریم، ای علم حاصل بشه، بله فعلا که علمی حاصل نشده، اصلا به قضاوت هم نرسیده، فقط به ساقت. اولین اشکالی که ما داریم به حدائق، اصحاب عمل نکردن به این حدیث. صاحب حدائق هم میگه قبول دارم اصحاب عمل نکردن، ولی ما عمل میکنیم. اخباری دیگه خیلی اعتنا به این شعرفهای اصولیین نداره، ولی ما که روی مبنامون اعراض اصحابمون زر میدانیم، اولین اشکال حدیث اعراض اصحابه، اشکال اول. اشکال دوم، شما میخواهید عام و خاص کنید، عام و خاص نید. اون گفت عموی من، عمو که یه نفر بوده، عام نبوده، عام در صورت چیزی میگه جا عوض جلون، عموی من یه شخص معین بوده، یا ثقه بوده یا غیر ثقه بوده. امام در اونجا فرمود اتنا و از عمون نکن، عام نیست. فعلهازا جمع بین عام و خاص مشکله در اینجا. اشکال دوم. اشکال سوم این است، جمع دلالی عام و خاص جمع خوبیه، ولی یه جمع دلالی خوبی دیگه ما داریم. چرا جمع شمایی صاحب حدائق جمع ما؟ یه جمع دیگر به این دروات هست، اگه گفتی چیه؟ اونجایی که ثقه است اعتیاد کن، مستعده، جمعه به استحباب و جواب. اون دو حدیث صریح در جواب، این حدیث ظاهر در وجوبه، اون صریح در جواب، این ظاهر در حرمت. لا تقرب ها زور داره، یحمل علی الکراهه، تعبیر کراهت کنه استحباب، یحمل علی الکراهه، مکروهه، احتیاط کن با این همچین زنی نباش. شما نمیتونید بگی جمع بین عام و خاص، جمع عرفی، جمع بین ظاهر و صریح در باب مکروهات مستحبات جمع عرفی نیست. الا ماشاءالله در روایات متعارض ما داریم که حمل میکنیم بر کراهت نهیها رو، و حمل میکنیم بر استحباب وجوبها رو. این جمع ما هم جمع، جمع شما هم جمع. این سه تا جواب از کلام حدائق. خب حالا سلمنا این دو حدیث اگر ما عارض بشن تکلیف چیه؟ مخالف قواعد ماست. لا شک که اون احادیث قبلی اون دو حدیث مقدمه. خود به مشتهر بین اصحابت و ده شازن ناده مخالف قواعد هم خودش در واقع منقصتی میشه. فعلا هازا ما به فتوای مشهور عمل میکنیم و این قول ثقه هم معتبر نمیدانیم مگر یقینی حاصل بشود و فردا هم انشاءالله سراغ مسئله 24 و 25 میرویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.